بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث مطلق و مقید، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یک سورت باقی مانده و اون اونجاییست که اگر مطلق و مقید هر دو منفی باشند و فی کلامین واقع شده باشند، مثل اینکه فرزن در یک روایتی بگوید لا تشرب الخمر و در یک روایت دیگر لا تشرب المسکر، که خمر عبارت از یک مسکر مقید به اون چیزی است که از انگور گرفته می شود، لکن مسکر اطلاق داره، هم خمر رو میگیرد و هم غیر خمر را. آیا در اینجا چه باید کرد؟ اینجا به نظر میرسد که گفته بشود اصلاً بین این دوتا منافاتی وجود نداره. چه منافاتی هست بین این که مسکر حرام باشه و در نتیجه خمر هم محکوم به حرمت باشه؟ یعنی در حقیقت اون جهتی را که ما به عنوان یک تقریبا مسئله مسلم در همه فروض ما مورد نظر قرار دادیم، که او عبارت از این معنا بود که می گفتیم مسئله حمل مطلق بر مقید در اونجاییست که تنافی در کار باشه و اینها بینشون منافاتی وجود نداره. آیا چه منافاتی هست بین حرمت خمر و حرمت مسکر؟ و شاهدش اینه که ما در بعضی از روایات حرمت شرب خمر میبینیم که تعلیل واقع شده به این که لأنهو مسکران. خب اگر بین این دوتا منافاتی وجود داشت، خب چطور این تعلیه لأنهو مسکران علت برای حرمت شرب خمر واقع می شد؟ آیا می شود بین علت و بین معلل به این علت منافاتی وجود داشته باشه. پس وقتی که ما میبینیم لا تشرب الخمر لأنه مسکران، هیچ گونه تنافی صدر و ذیل نداره، خب اگر یک دلیلی گفت لا تشرب الخمر، بعدم دلیل دیگر گفت لا تشرب المسکر، بینشون منافات نیست. بلکه اگر نظرتون باشه، ما عرض می کردیم که در نوع موارد یا همه مواردی که مسئله علت مطرحه، در علتها یک کبرای متویه وجود داره. وقتی که مولا میگوید لا تأکل رمان لأنه حامز، خب لقائل ان یقول که حامز باشه، چرا حرامه؟ لابد دنبال این لأنه حامز یک کبرایی وجود داره و او کل حامزن حرامه، و الا اگر ما از این کبرا صرف نظر بکنیم، این صلاحیت تعلیل بودنش از بین می رود. خب رمان حامز باشه، چرا موجب عدم جواز اکل رمان بشه؟ لابد یک کبرای کلیه‌ای که دیگه اون نیاز به ذکر نداره، مگر در یک مواردی که پای تعبد در خود همون کبرا مطرح باشه و نیاز به توضیح داشته باشه، مثل همونی که در ادله استصحاب وارد شده که هم صغرا رو بیان میکنه و هم کبرا را بیان میکنه. لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. این نیاز به تعرض داشته که این کبرا رو ذکر کرده. خب وقتی که میگوید لا تشرب الخمر لأنه مسکران، دنبالش این معنا هم هست که و کل مسکرن حرامون، پس جمع شد بین حرمت مسکر و بین لا تشرب الخمر. خب اگر بین این دوتا منافاتی نیست بلکه کمال ملاءمت وجود داره، پس چه مانعی داره که در یک دلیل بگوید لا تشرب الخمر و در یک دلیل هم بگوید لا تشرب المسکر، و حیث این که بین اینها منافاتی نیست، چرا ما حمله مطلق بر مقید بکنیم و به چه وجهی ما بگوییم که لا تشرب المسکر مقصود مسکره مقید به قید خمریت که عنوان خمریت هم دخالت داشته باشه. اینجوری گفته شده و در این قبیل مثال ها گفتم مسئله حمل مطلق بر مقید مطرح نیست، لکن این حرف قابل مناقشه است با تمام این توضیحی که ذکر شد. باز قابل مناقشه است. چرا؟ برای خاطر این که خوب دقت بفرمایید، در لا تشرب الخمر و لا تشرب المسکر فرض اینه که ما یک حکم بیشتر نداریم، مسئله وحدت حکم عرض کردیم در تمام صور این بحث باید مفروض گرفته بشه. ما یک حکم بیشتر نداریم، یک حکم نمی شود که موضوعش هم خمر باشه و هم مسکر باشه. اگر موضوعش مسکره پس خمریت دیگه موضوعیت نداره، خمریت باید به عنوان احد المصادیق ذکر شده باشه و به تعبیر دیگر به عنوان مثال ذکر شده باشه. در همین مثال لا تأکل الرمان لأنه حامضون، اگر ما بخواهیم با تحلیل مسئله رو بررسی بکنیم، اگر از ما سؤال بکنن که موضوع حکم به حرمت عبارت از چیه، ما نمیتونیم بگیم موضوع اکل و رمانه. اکل و رمان موضوعیت نداره، اونی که موضوع برای حرمت اکل الحامزه. منتها رمان به عنوان احد مصادیق باید ذکر شده باشه و الا نمیشه که موضوع حکم از یک طرف عنوان حامز باشه و از طرف دیگر رمان هم دخالت در موضوعیت داشته باشه و این هم نقشی در موضوعیت داشته باشه. این قابل جمع نیست. پس نتیجه اون روایتی که میگه لا تشرب المسکر و روایت دیگری که میگوید لا تشرب الخمر، ما نمیتونیم بگیم بین اینها منافات نیست. نه، بین اینها منافاته، برای خاطر اینکه بعد از آنی که ما وحدت حکم رو احراز کردیم، حکم یک متعلق داره، یک موضوع داره، نمیشه موضوعش هم مسکر باشه و هم خمریت. اگر موضوع خمریت شد پس عنوان مسکریت باید کنار بره، باید یک قیدی بهش اضافه بشه، المسکر المتحقق فی ضمن عنوان الخمر، و الا اگر بخوایم همین طوری ظاهر این دوتا رو حفظ بکنیم و از طرف دیگر حکم هم واحد باشه، این قابل جمع نیست. که حکم واحد باشه، موضوعش هم مسکر باشه و هم موضوعش عنوان خمریت، لذا بین اینها تنافی تحقق داره. لا تشرب الخمر میگه من موضوعیت دارم، لا تشرب المسکر میگه نه من موضوعیت دارم. و حیث این که بین اینها تنافی تحقق داره، باید ما مسئله حمل مطلق بر مقید در اینجا داشته باشیم. چاره غیر از این وجود نداره. خب بفرمایید در موارد تعلیل مسئله چجوری حل میشه؟ میگیم خب تعلیل ظهور داره در این که موضوع همون عنوانیست که در علت واقع شده. وقتی میگه لا تأکل رمان لأنه حامض، خود این تعلیل دلیل بر این است که تمام الموضوع لحرمت الاکل عنوان الحامضه و این قرینه و دلیل بر این است که لا تأکل رمان عنوان رمانیت به عنوان احد الافراد و احد المصادیق مطرح. تعلیل چون در کلام واحده و خود تعلیل هم محور در حکمیست که معلل به علت، لذا تعمیم و تخصیص دائره حکم مربوط به عمومیت و خصوصیت علت، لذا خود این علت مسئله رو روشن میکنه و برای ما بیان میکنه که رمانیت هیچ موضوعیتی نداره. اونی که موضوع و متعلق برای حکمه اکل الحامزه، سواء کان رمانن ام غیر رمان. اما خب در ما نحن فی فرض این است که مسئله تعلیلی در کار نیست. ما با دو تا عرض می شود کلام مولا مواجهیم. یک جا میگه لا تشرب الخمر، یک جا میگه لا تشرب المسکر، و ما احراز وحدت حکم رو کردیم. خب حالا که احراز کردیم، متعلق حکم به حرمت کدامه؟ لا تشرب الخمر میگه من موضوعیت دارم، لا تشرب المسکر میگنم مسکریت تمام الموضوعه و خمریت نقشی نداره در مسئله حرمت، لذا هیچ چاره ای جز مسئله حمل مطلق بر مقید به حسب ظاهر وجود نداره. و اینکه توهم میشه که در لا تشرب الخمر و لا تشرب المسکر مع کونهما حکما واحدا منافاتی وجود نداره بین این دوتا، تا ما مسئله حمل مطلق بر مقید رو پیش بکنیم، منافات وجود داره و راهی هم جز مسئله حمل مطلق بر مقید مطرح نیست. عرض می شود که ما همین طوری در این صور ملاحظه کردید، فرض کردیم محل بحث اونجاییست که ما وحدت حکم رو احراز بکنیم. این مطلبی رو که میخوام عرض بکنم خیلی مطلب هم دقیقه و هم جالبه، با دقتش توجه بکنید. خب گفتیم که محل بحث اونجاییست که وحدت حکم احساس شده باشه. وحدت حکم گفتیم گاهی از ناحیه وحدت سبب احراز میشه، مثل انظاهر تفت رقبتن و انظاهرت فعتق رقبتن مومنه. گاهی از اوقاتم وحدت حکم رو از راه سایر قرائن، حالا مقالیتن کانت او حالیتن، ما استفاده می کنیم. اونجایی که شما وحدت حکم رو چه از راه وحدت سبب و چه از قرائن حالیه و مقاد کردید، خب مسیس احکام شما گفتیم و به اینجا رسید. حالا اونی که میخواییم مطرح بکنیم اینه، خوب دقت بفرمایید. اگر مولا گفت اعتق رقبتن، دلیل دوم مولا گفت اعتق رقبتن مؤمنه، هیچ متعرض سبب نشد و هیچ قرینه حالیه یا مقالیه ای که دلالت بر وحدت حکم بکنه ما پیدا نکردیم، نه قرینه حالیه ای بود و نه قرینه مقالیه. اونی که محل بحث اینجاست، آیا از نفس همین دو عبارت اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه بدون هیچ جهت دیگر، از هیچ راه دیگری، از نفس ظهور این دو تعبیر ما می توانیم وحدت حکم را استفاده کنیم یا نه؟ از نفس همین اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، نه ذکر سبب شده و نه قرینه حالیه یا مقالیه ای وجود داره که مسئله وحدت حکم رو دلالت بکنه. ما میخواییم از نفس ظهور این دو تعبیر استفاده بکنیم، آیا میشه یا نه؟ دو تا نکته رو اگر ما بهش توجه داشته باشیم، ما معتقدیم که از نفس همین دو تعبیر مسئله وحدت حکم احراز میشه و به دست میاد. یک نکته مسئله است که ما در باب اجتماع امر و نهی در این که موضوع و مورد مسئله اجتماع امر و نهی کجاست، اونجا ما بحث کردیم، اونجا گفتیم که مورد مسئله اجتماع امر و نهی اونجاییست که بین عنوانین مسئله عموم و خصوص من وجه باشه. اما اگر بین عنوانین عنوان اطلاق و تقیید وجود داشته باشه، آیا می شود که یک امری به مطلق متعلق بشه و نهیی به مقید متعلق بشود، یا بالعکس نهیی به مطلق متعلق بشه و امری به مقید تعلق بگیره؟ اونجا ما ذکر کردیم که مسئله مطلق و مقید از حریم نزاع در باب اجتماع امر و نهی خارجه و البته خصوصیتی برای امر و نهی وجود نداره، برای خاطر اینکه اگر اجتماع امر و نهی مستحیل باشه به عنوان فرزن اجتماع حکمین متضادین، اجتماع حکمین متماثلین هم مستحیله، برای اینکه در استحاله فرقی بین اجتماع مثلین و اجتماع ضدین نمی کنه. پس یک نکته این که ما مسئله مطلق و مقید رو از دائره نزاع در باب اجتماع امر و نهی خارج بدانیم، بگیم اگر بین دو عنوان نسبت اطلاق و تقیید وجود داشته باشه، حتی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی نمیتونن در اینجا قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشن. و عرض کردیم امر و نهی خصوصیتی نداره، اگر دو تا امرم باشه دو تا نهیم باشه اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین اونم استحاله داره. این یک نکته. نکته دوم این است که ما در مثل اقیم الصلات و صل فی المسجد گفتیم این صل فی المسجد امرش امر استحبابیه، اما خب اینجا یه دقتی باید کرد، این امر استحبابی متعلق واقعیش چیه؟ در صل فی المسجد این که شما میگید یستحبو، چی یستحبو؟ استحباب به چی متعلق شده؟ آیا خود صلات متعلق استحبابه؟ کما اینکه ظاهر صل فی المسجد اینه، یا اینکه نه اونی که واقعا مطلق استحباب ایقاء الصلات فی المسجد و تخصیص الصلات به خصوصیت وقوعها فی مکان خاص مسمى بالمسجد، که اگر از ما یک مرد دقیقی سوال بکنه بگه دقیقاً متعلق استحباب رو برا من بیان بکنید، ما نمیتونیم بگیم صلات متعلق استحبابه. اونی که متعلق استحبابه ایقاء الصلات فی المسجد متعلق استحبابه. ایم الصلات و صل فی المسجد، ما در حقیقت در صل فی المسجد یک تصرفی میکنیم. دلیل داریم بر این تصرف و اون این است که صلات رو که ظاهرش اینه مستقیما متعلق استحباب منتها با قید، نه خودش رو از دائره متعلق استحباب بودن خارج میکنیم، معنا میکنیم صل فی المسجد رو به یستحب و ایقاء الصلاة فی المسجد، این معنای واقعی صل فی المسجده. اما خب این معنا خلاف ظاهر صل فی المسجده، خلاف ظاهریست که ما دلیل برش داریم و چون دلیل برش داریم ما این خلاف ظاهر رو مرتکب میشیم. خب این دو مقدمه رو که شما دقت کنید، میاییم روی این جهتی که مورد بحث ما هست. مولا میگه اعتق رقبتن، خب خود این کلام ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که متعلق الوجوب عبارتون عن اتق رقبه. از اون طرف دلیل دوم مولا میگه اعتق رقن مؤمنه. این مطلبی رو که عرض میکنیم یک راهیست به اون مسئله بناء عقلایی که ما همینطور به صورت اجمال بیان کردیم، این تحقیق اون معنا هم هست. خب شما اگر باشید اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، همون طوری که اعتق رقبتن ظهور داره در این که متعلق وجوب اتق رقبه است، همینطورم اعتق رقبتن مؤمنه ظهور داره در این که متعلق اتق رقبت المؤمنه است. هر کدام میگن متعلق ما هستیم. شما یا باید بیایید بگید که ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل هستیم به اینکه مانعی نداره یه حکمی به مطلق متعلق بشه و حکم دیگری حالا مثلش باشه یا ضدش باشه به مقید متعلق بشه. اگر این حرف رو زدید ما نتیجه میگیریم پس مانعی نداره، اینجا مولا دو تا حکم داره. اما اگر شما در مسئله اجتماع امر و نهی مسئله مطلق و مقید رو از مورد اون نزاع خارج کردید و گفتید بعد که مطلق و مقید دارای دو حکم متخالف یا دو حکم متماثل باشه، این رو از طرفی. از طرف دیگر اگر بخوایم اعتق رقبتن مؤمنتن رو شبیه سل فی المسجد معنا بکنیم، این مستلزم خلاف ظاهره. برای اینکه اعتق رقبتن مؤمنه اگر بخواد مثل اون معنا داشته باشه باید بگیم معناش اینه یستحب ان یکون الرقبت التی تعتق مؤمنتن. خب این با ظاهر اعتق رقبتن مؤمنه مخالفت داره. اگر ما دلیلی بر خلاف این ظاهر می داشتیم، کما اینکه در سل فی المسجد دلیل داریم، ملتزم می شدیم. اما در باب اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه چه دلیلی داریم که اعتق رقبتن مؤمنه رو معنا کنیم یستحب ان تکون الرقبت المعتق مؤمنتن؟ هازا خلاف و ظاهر اعتق رقبت المؤمنه است. پس از یک طرف اجتماع حکمین به ای کیفیتن روی مطلق و مقید نشاید، و از یک طرف ظاهر اعتق رقبتن مؤمنه مثل ظاهر اعتق رقبتنه. همون طوری که اعتق رقبتن معناش این است که متعلق الوجوب اتق الرقبه است، اینم میگه متعلق الوجوب اتق الرقبت المؤمنه. و نمیشه همچی چیزی که متعلق وجوب هم اتق الرقبه باشه و هم اتق الرقبت المؤمنه مع وحدت الحکم. لذا ما لازم نیست که پای وحدت سبب رو پیش بکشیم، لازم نیست که قرینه حالیه یا مقالیه ای رو ازش استمداد و استفاده کنیم. حفظ ظهور این دو عبارت به زمینه اینکه مطلق و مقید نمی شود دارای دو حکم متماثل یا دو حکم متخالف باشه، این اقتضا میکنه که بگیم اینجا مسئله وحدت حکم و مسئله حمل مطلق بر مقید لوجود تنافی. نمیشه که از یک طرف متعلق حکم اتق الرقبه باشه و از طرف دیگر متعلق الحکم اتق الرقبه المؤمنه. پس در نتیجه ما هیچ نیازی برای احراز وحدت حکم به مسئله وحدت سبب یا قرینه حالیه یا مقالیه نداریم، بلکه اگر اون مبنا را در باب اجتماع امر و نهی رعایت بکنیم و از طرفی ظهور این دو دلیل صادر از مولا را در نظر بگیریم، خودش اقتضا می کند که ان الحکم واحد و بینهما تنافی و یجب حمل المطلق علی المقید، و اینکه ما گفتیم بناء عقلا در این موارد بر حمل مطلق بر مقیده، این راه علمیه، همون بناء عقلاست و اینطور نیست که ما تعبدن و کورکورانه بناء عقلا رو بپذیریم. با توجه به این دلیلی که عرض کردم، بناء عقلا بر پایه یک منطق قوی و یک منطق محکمی استواره، و ضمناً ما نتیجه گرفتیم یک مسئله کلیه را، و اون این است که در احراز وحدت حکم به هیچی ما نیاز نداریم. نفس خود دلیل مطلق و دلیل مقید ما رو هدایت به این معنا میکنه. عرض کردم این مسئله بسیار هم مورد ابتلا بود و هم مسئله جالب و دقیق و هم نکته اون بناء عقلا رو برای ما روشن میکرد. دو تا مطلب کوچیک مونده عرض کنیم که دیگه تمامی این مباحث جلد اول تمام میشه. یکی این که این مباحثی که ما در احکام تکلیفی ذکر کردیم، در احکام وضعی هم عیناً همین مسائل جریان داره. اگر آیه شریف اطلاقش میگوید احل الله البیع، و بیع رو به صورت مطلق محکوم به حلیت وضعی میکنه، خب حالا در مقابلش دلیل میگه نه نبیو ان بیع القرار، خب اونم باید مسئله حمل مطلق بر مقید بشه، با اینکه نه نبی و ان بیع القرار نهیش نهی تحریمی نیست، نهیش نهی وضعیه، مثل حلیت در آیه احل الله البیع. در حقیقت این بحث هایی که ما ذکر کردیم و همش مثال هاشو روی احکام تکلیفی پیاده می کردیم، در احکام وضعی هم طابقا نعل و به نعل همین مسائل مطرحه. آخرین مسئله که یکی دو نکته‌ای داره که من عرض می کنم، مسئله مجمل و مبینه. مجمل و مبین، مجمل و مبین رو اینجوری معنا کردن، گفتن مبین اونیست که ظهور در معنا داره، و به تعبیر مرحوم آقای آخوند قالب، قالب با قاف، ولو اینکه در کفایه ها غلط نوشته و با قین نوشته، لکن مقصود قافه. لفظ قالب معنا باشه، تا لفظ رو انسان میشنود انتقال به معنا پیدا میکنه و ظهور در اون معنا داشته باشه. اما مجمل اونیست که نه، هرچه انسان فکر میکنه، متکلم گفته رأی تو عیناً، هیچ قرینه هم اقامه نکرده و انسان گیج و گمه، ظهور در هیچ معنای خاصی نداره. نکته‌ای که در اینجا میخواستم عرض بکنم
این است که شما ظهور رو مسابق با معنای حقیقی ندانید. ما همونطوری که مکرر عرض کردیم، اصالت و ظهور یک مسئله است که هم در استعمالات حقیقیه به کار میره و هم در استعمالات مجازیه. یعنی همونطوری که رأیت و اسدن به تنهایی ظهور در معنای حقیقی داره، رأیت و اسدن یرمی ظهور در معنای مجازی داره. پس تا کلمه ظهور مطرح میشه، ذهن ما انصرافه به خصوص معنای حقیقی پیدا نکنه. اصالت و ظهور هم در استعمالات حقیقی مطرحه و هم در استعمالات مجازی مطرحه. اون وقت نتیجه این میشه که اگر یک جمله ای مبین بود و کان لهو ظهورون، حالا چه در معنای حقیقی یا مجازی، روی اصالت و ظهور اون ظهور رو ما باید اخذ بکنیم. اما مجمل اونیست که فاقد ظهوره، چیزی که فاقد ظهوره دیگه راهی برای اخذ به اونیست، وجهی برای اینکه ما کلام مولا رو حمل بر یک معنای غیر ظاهر بکنیم بدون قرینه وجود نداره. آخرین نکته این است که در ذیل بحث مجمل و مبین یک مسائل سقروی رو مطرح کردن، گفتن یه مواردی محل شبهه است که آیا این جزء مصادیق مجمله یا جزء مصادیق مبینه. گفتن مثل اونجایی که اگر حرمتی به این نسبت داده بشه، مثل حرمت علیکم المیته، در حالی که متعلق حرمت باید فعل مکلف باشه نه این خارجی. این خارجی که معنا نداره متعلق حرمت باشه. اون وقت نشستن بحث کردن که آیا در این جایی که حرمت تعلق به عین خارجی میگیره، در حالی که ما میدانیم که متعلق حرمت فعل مکلفه و فعلی هم در اینجا ذکر نشده، آیا این جزء مصادیق مجمله یا جزء مصادیق مبینه؟ لکن جواب این حرف اینه که اصلا وظیفه اصولی و همینطور وظیفه فقیه این نیست که سقریات رو بیان بکنه. بیان سقریات با مراجعه به عرف ظاهر میشه، باید به عرف مراجعه کرد. اگر عرف ظهوری در حرمت علیکم المیته در رابطه با همه افعال یا آثار ظاهره یا بعضی از آثار مخصوص به یسیر الکلام مبینا، اما اگر گفت من چیزی حالیم نمیشه، حرمت علیکم المیته یعنی چه؟ حرمت که به ذات نمیتواند تعلق بگیره، این یکون و مجملن، در حقیقت این بحث اصولی نیست که ما بیشینیم بحث بکنیم که کجا مجمله و کجا مبین، بلکه در تشخیص مجمل و مبین باید مراجعه به عرف کرد و از عرف استفاده کرد. این دو نکته ای بود که در باب مجمل و مبین که آخرین بحث از مباحث الفاظه این رو عرض می شود خواستم عرض بکنم. خب دیگه به هازا یتم مباحث الالفاظ، و باید قبلا و بیش از هر مسئله ای از خداوند سپاسگزار باشیم که به ما توفیق داد، نعمت سلامتی به ما عنایت کرد. خب توانستیم به اندازه مقدور حالا در خدمت شما برادران باشیم. امیدواریم که در آینده هم توفیقی برای ما باشه. حالا چون وقت گذشته دیگه من نمیتونم بحثی داشته باشم، از همه التماس دعا داریم.